أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمان در مورد این جمله امیرالمؤمنین علیه السلام بود که خطاب به مالک اشتر فرمودند: وَلْيَكُنْ أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ وَأَعَمُّهَا فِي الْعَدْلِ وَأَجْمَعُهَا لِرَضَى الرَّعِيَّةِ. باید محبوبترین کارها نزد تو اموری باشد که از حیث اعتدال در حق از همه کاملتر و از نظر عدالت فراگیرتر و از نظر رضایت عمومی مردم جامعتر باشد. در ذیل این عبارت که فرمود و اجمعها لرضا الرعیه، ما چند مطلب را مطرح کردیم. آخرین بحثی که مطرح کردیم که قرار شد توضیحش را در جلسه امروز عرض کنیم، این بود که آیا این جلب رضایت مردم که امیرالمؤمنین علیه السلام آن را به مالک سفارش می‌کند و می‌فرماید اجمعها لرضا الرعیه، به معنای واگذاری امور به شورا در میان مردم است؟ منظور حضرت این است که امور را واگذار کن به شورا در میان مردم، که مردم بر اساس شورا امور اجتماعی خود را اداره بکنند. آیا اینطور است؟ در پاسخ عرض می‌کنیم که شورا یک روش خاصی برای اداره امور عمومی از طریق مشارکت حد اکثری مردم است. شورا عبارت است از روش خاصی برای اداره امور عمومی از طریق مشارکت حد اکثری مردم، که قطعاً رضایتمندی مردم را هم به دنبال دارد. اگر شورا به درستی انجام بشه، قطعاً رضایتمندی مردم را هم به دنبال دارد. اما اینطور نیست که هر گونه تحصیل رضایت مردم الزاماً به معنای استفاده از شورا باشد. پس ملازمه از دو طرف برقرار نیست، از یک طرف برقراره. یعنی چی؟ یعنی اگر گفته شد کشور را یا امور عمومی را از طریق شورا اداره کنید، این اداره کردن از طریق شورا موجب رضایتمندی مردم نیز خواهد شد. اما اگر گفته شد که رضایت حد اکثری مردم را جلب کنید، این الزاماً معناش این نیست که از طریق شورا جلو بروید. پس ملازمه از یک طرف برقرار است. شورا نتیجه رضایتمندی مردمه، بله، ولی هر رضایتمندی به معنای آن است که از طریق شورا شما اقدام بکنی، خیر. به عبارت دیگر، ما دو دسته دلیل داریم. یه دسته آیات و روایاتی است که دلالت می‌کند بر این که امور عمومی باید از طریق شورا اداره بشود. دسته دوم روایاتی است که دلالت می‌کند حکومت اسلامی در هر کاری که انجام میده، تا آنجا که ممکنه باید به دنبال تحصیل رضایت تعداد بیشتری از مردم باشد. خب، راجع به شورا من در همین جایی توضیحاتی را عرض بکنم، چون مسئله مهمی است و به اندازه‌ای که این بحث ما اجازه می‌دهد، با توجه به اینکه اصالتاً ما فعلاً راجع به شورا گفتگو نمی‌کنیم، بلکه رابطه شورا با این اجمع حال رضا رعیه را داریم بیان می‌کنیم، در حدی که اقتضای این بحث باشد به شورا نگاهی میاندازیم. در توضیح شورا عرض میکنم که شورا با مشورت فرق میکنه. این را باید توجه داشته باشیم. وقتی که گفته میشود مشورت، مشورت البته درست بشه و مشورت هم خوانده میشه، مشورت و مشورت در نهج البلاغه کلمه مشورا آمده و بعضی ها فکر میکنن که این با مشورت فرق میکنه، در حالی که نه، مشوره و مشوره هر دو به یک معناست. مشورت با شورا فرق دارد. فرقش چیه؟ فرقش این است که در مشورت یک نفر مسئولیت را بر عهده دارد و اون یک نفر برای اداره بهتر آن مسئولیت با صاحب نظران مشورت میکنند، در حالی که در شورا مسئولیت بر عهده یک نفر نیست، مسئولیت بر عهده یک جمع است و تمام افراد اون جمع در انجام اون مسئولیت مشترکند. اگر بخواهیم مثال واضحش را در زمان خودمان پیدا بکنیم، کافی یک نگاهی بیندازیم به مجلس شورای اسلامی. در مجلس شورای اسلامی مسئولیت متوجه رئیس مجلس نیست که ما بگیم بله آقای رئیس مجلس دارد با نمایندگان مردم مشورت میکنند. نه، مسئولیت متوجه یکایک نمایندگان مردم است. یعنی به همان اندازه‌ای که مسئولیت تحصیل مصالح عمومی متوجه رئیس مجلس است، به همان اندازه متوجه یکایک نمایندگان دیگر مجلس نیز است. خیلی خوب، بنابراین در مشورت مسئولیت اداره متوجه یک نفر است و اون یک نفر برای اداره بهتر مسئولیت خودش با صاحب نظران مشورت میکند، ولی نهایتا تصمیم گیری بر عهده چه کسی است؟ بر عهده همون یک نفر. اون یک نفر است که تصمیم نهایی را اتخاذ میکند، یعنی آراء مشاوران را میگیرد، سبک سنگین میکند و نهایتا او اتخاذ تصمیم میکند. در حالی که در شورا مسئولیت متوجه یک جمع است. وقتی مسئولیت متوجه جمع بود، الا ولا بد تصمیم گیری باید بر اساس رأی بفرمایید اکثریت باشد. درسته؟ خیلی. حالا نگاه بکنید به تعابیری که هم در کتب لغت آمده و هم در کتب تفسیر آمده که دلالت میکند بر اینکه شورا معناش همین که من عرض کردم، یعنی معناش اونجاییست که مسئولیت متوجه یک جمع است. از کتب لغت مثال بزنیم به کتاب مصباح المنیر. مصباح المنیر یک کتاب خوبیست که توسط فیومی نوشته شده و در مورد لغات قرآن و احادیث است. در کتاب مصباح المنیر فیومی جلد 2 صفحه 327 این تعبیر آمده، گفته امرهم شورا بینهم ای لا یستأثر احد بشیء دون غیره. تعبیر را ملاحظه بکنید، لا یستأثر احد به شیء دون غیره، یعنی هیچ کدام از اون افراد استبداد نمی ورزد در یک امری و خود را بر دیگران در یک موردی ترجیح نمی دهد. لا یستأثر احد به شیء دون غیره، هیچ کدام از اون افرادی که شورا میخواهند بکنند موضوعی را به مشورت بین خود بگذارند، لا یستأثر، خود را مقدم نمیدارد به شیء در یک موردی بر دیگران. خب این تعبیر یکی از اصحاب لغت. و اما مرحوم شیخ طوسی در تفسیر تبیان که از تفسیرهای بسیار معتبر شیعه است، در جلد 9 صفحه 168، البته جلد 9 صفحه 168 مطابق یکی از چاپ هاست دیگه طبعا، ذیل همین آیه مورد بحث، یعنی آیه امرهم شورا بینهم، آیه 38 سوره شورا، ایشان اینجور فرموده است که امرهم شورا بینهم ای لا ینفردون به امرن، لا ینفردون به امرن حتی یشاورو غیرهم، در هیچ امری به صورت انفرادی اقدام نمی کنند تا زمانی که با دیگران با همدیگر مشورت بکنند. خب باز از تفاسیر دیگر شیعه نام ببریم که چنین تعبیری دارند، می توانیم اشاره بکنیم به تفسیر مرحوم مولا فتح الله شریف کاشانی. مولا فتح الله شریف کاشانی متوفای 988 قمریه، یه تفسیر ارزشمندی دارد به نام زبدت و تفاسیر، زبدت و تفاسیر، در جلد 6 صفحه 228 اینجور می‌فرماید: امرهم شورا بینهم ای لا ینفردون برأی حتی یشاورو، یعنی در هیچ امری به صورت منفرد اقدام نمی کنند تا زمانی که با هم دیگر مشورت کنند، و یجتمعو علیه، و بر انجام آن کار اتفاق نظر پیدا کنند. این اتفاق نظر، اتفاق نظر نسبیه. اتفاق نظر نسبی یعنی چی آقای احمدی؟ یعنی اکثریت. حتی یشاورو و یجتمعو علیه و ذالک من فرط تدبرهم و تیقظهم فی الامور، و این شکل از اداره امور که با مشورت باشه به واسطه کثرت تدبر این هاست، یعنی از بس آدم هایی هستن که اهل تدبیر کردن و آینده نگری و مدیریت صحیح هستند این چنین رفتار می کنند، و تیقظهم آدم های بیداری هستند، آدم های هوشیار و آگاهی هستند. شبیه این تعبیر را در تفسیر صافی مال مرحوم فیض کاشانی هم می بینیم. بنابراین از مفسرین و اصحاب لغت افراد متعددی هستند که شورا را به همین معنایی که ما عرض کردیم معنا کردند. پس چیز عجیبی به نظر نیاید، فکر نکنید که این سخن غریبی است. نه، نمیخوایم بگیم شورا و مشورت از دو تا ماده جدا هستند، به دو معنای جداگانه به کار میروند. نه، من میخوام عرض بکنم که اینها از یک اصل و ریشه هستند، ولیکن وقتی گفته میشود شورا، منظور اون جایی است که مسئولیت متوجه یک جمع است. لکن وقتی که گفته می شود مشورت، مسئولیت متوجه یک فرد است یا احیانا یک افراد خیلی محدود و محدودی، و اونها هستند که تصمیم نهایی را اتخاذ می کنند که آیا به کدام یک از آراء این مشاورین عمل بکنند یا عمل نکنند. خیلی خوب، پس این در مورد شورا. به تعبیر امروزی اگر بخواهیم بیان بکنیم، باید بگیم شورا به معنای تصمیم گیری با خرد جمعی است. این تعبیر خوبیه که در زمان ما هم شایع شده. پس نکته اول، شورا به معنای تصمیم گیری با خرد جمعی است. نکته دوم، در این نوع از تصمیم گیری میخوام آنچه را که عرض کردم در قالب چند نکته بگم که یادداشت کردنش آسان باشد. نکته دوم، این نوع تصمیم گیری در این نوع مسئولیت بر عهده یک نفر نیست، بلکه بر عهده همه افراد شرکت کننده در شوراست. نکته سوم، چون در یک جمع عادتاً توافق 100% آرا حاصل نمی گردد، بنابراین لازمه قهری عمل بر طبق شورا آن است که ملاک تصمیم گیری اکثریت آرا باشد. در همین زمینه مرحوم علامه نائینی در کتاب ارزشمند تنبیه الامه یک جمله ای دارد، عباراتی دارد، خیلی عبارات دقیقی است. علامه نائینی، کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله، صفحه 115، ایشان اینجور میگوید، میگوید اکثریت عند الدوران اقوای مرجحات نوعیه است. تعبیر رو دقت بکنید، اکثریت عند الدوران اقوای مرجحات نوعیه است، یعنی وقتی که دوران امر می شود بین رأی اکثریت و رأی اقلیت، نوع عقلا رأی اکثریت را اقوا می دانند، پس اکثریت عند الدوران، یعنی عند الدوران بین رأی الاقلیه و رأی الاکثریه، اقوای مرجحات نوعیه است، از قوی ترین بلکه قوی ترین مرجحاتی است که نوع عقلا آن را معتبر می شمارند. بعد ادامه می دهد، عبارت مرحوم نائینی را همچنان می خوانم، و اخذ طرف اکثر عقلاً ارجح از اخذ بشاذ است، و اخذ طرف اکثر عقلاً ارجح از اخذ بشاذ است. یعنی وقتی شما در یک تصمیم گیری جمعی مواجه می شوید با رأی اکثریت و رأی اقلیت، عقل حکم می کند به این که رأی اکثریت را مقدم بدارید. پس علاوه بر سیره عقلا، عقل هم همچین حکمی میکند. چرا عقل همچین حکمی میکند؟ به خاطر اینکه بگید، به خاطر اینکه احتمال صحیح بودن نظر اکثریت از احتمال صحیح بودن نظر اقلیت یا بیشتر است. پس این هم نکته دوم. اضافه میکند باز مرحوم نائینی، می فرماید و عموم تعلیل وارد در مقبولی عمر ابن حنظله هم مشعر به آن است. عموم تعلیل وارد در مقبولی عمر ابن حنظله، در مقبولی عمر ابن حنظله یه تعلیلی وارد شده در مورد اخذ به اکثر که می فرماید اخذ به مشهور باید بکنی. در اون تعلیلی که در مقبوله عمر بن حنظله وارد شده است در مورد اخذ به مشهور، خذ به مشتهر بین اصحابک فإن المجمع علیه لا ریب فیه. مجمع علیه یعنی مجمع علیه نسبی، این مجمع علیه نسبی همون اخذ به مشهوره، همون اخذ به مشتهر بین اصحابه، که اون رأیی که اشتهار در میان مردم دارد، اشتهار در میان اصحاب دارد. می فرماید امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام می فرماید اون لاره بفی هست. از تعیین در این تعبیر دقت بکنید، خود به مشتهر بین اصحابک فإن المجمع علیه لا ریب فیه. منظور از این مجمع علیه نسبیه، منظور از این لا ریب فیه هم لا ریب فیه نسبیه، در هر مورد نسبی منظوره. اون مجمع علیه که نسبی هست، مجمع علیه نسبی یعنی چی آقا؟ یعنی آن رأی اکثریت، اجماع به معنای 100% آرا نیست، چون غالبا و عادتا اجماع به معنای اتفاق آرا حاصل نمی شود. پس این مجمع علیه به معنای مجمع علیه نسبی کمان رأی اکثریت باشد. حضرت می فرماید وقتی که دیدی اکثریت و اقلیتی وجود دارد، آنچه را در میان اصحاب و شیعیان مجمع علیه است آن را اتخاذ کن. چرا؟ حضرت یک تعلیل می آورد، دلیلی ذکر می کند، می فرماید فإن المجمع علیه لا ریب فیه، زیرا اون رأیی که مورد اجماع اصحاب باشد محل شک و تردید نیست، محل شک و تردید نیست، یعنی هیچ گونه شک و تردیدی درش وجود نداره. خیر، بلکه منظور آن است که شک و تردیدی که آن را از اعتبار بیاندازد در آن وجود ندارد، یعنی به طور نسبی نسبت به آن رأی اقلیت شک و تردیدی درش نیست. یعنی مقایسه کن این رأی اکثریت را با رأی اقلیت، مقایسه کن کدامش اطمینان بخشتر است اقلائیاً، رأی اکثریت. پس تعبیر را خوب باید دقت کرد، فإن المجمع علیه، ای مجمع علیه نسبی که همان اکثریت باشد، لا ریب فیه، لا ریب فیه نسبی، به جای لا ریب شما اطمینان بخش بذارید. در واقع ترجمه عبارت امام علیه السلام این می شود، زیرا رأی اکثریت بگید اطمینان بخش تر است نسبت به رأی اقلیت. بله،
زمان مشروطه بود، اون زمان هم قدگرا بودن، لیبرال بودن، یا الان هم که هستش، اینا داخل مشمله میشه، اینا باید خالج بشه، اینا که ایمان دارن، متدین هستن، عالم هستن، فقیه هستن، اینا باید مشمله تشکیل بشه.
بدون تردید معلومه که ما وقتی که از مشورت صحبت میکنیم این نکته را هم مد نظر داریم که افرادی که در شورا شرکت میکنند، همانطور که در روایات ما آمده، باید یک افرادی دارای ویژگی هایی باشند. یکی از اون ویژگی ها علم است نسبت به موضوعی که میخوان راجع به آن مشورت بکنند. ویژگی دوم ایمان است، ویژگی سوم شجاعت است، ویژگی چهارم تدبیر نسبت به آینده امور است. خیلی این چندین ویژگی رو باید جمع داشته باشن. نگاه کنید، بله، مرحوم نائینی این کتاب را در عصر مشروطه نوشته، لکن استدلال های مرحوم نائینی که اختصاص به عصر مشروطه نداره، ایشان میخواد در این کتاب بگوید که اگر ما در یک مجلسی به نام مجلس شورای ملی که در اون زمان تشکیل شده بود بخواهیم با رعایت اون شرایطی که باید نمایندگان داشته باشند بر اساس رأی اکثریت عمل کنیم، آیا این عمل بر طبق رأی اکثریت از نظر شرعی قابل پذیرش و توجیه هست یا خیر؟ ایشان می‌فرماید بله. بنابراین اون شرایط را ما مفروغ العمل می‌دانیم. واضحه که اگر در این مشورت، در این شورا کسانی باشند که آدم‌های به قول شما غرب‌گرایی هستند، یعنی همون اتفاقی بیفته که نهایتاً موجب شد مشروطه از مسیر خودش منحرف بشه، قطعاً چنین وضعیتی مد نظر مرحوم نائینی نبوده. به همین دلیل بود، یعنی به همین دلیل انحراف مشروطه از مسیر اصلی خودش بود که مرحوم نائینی معروف است که بعد از آنکه مشروطه از مسیر خودش منحرف شد دیگر هیچگاه حاضر نشد در مورد مشروطه نه سخنی بگوید و نه سخنی بشنود، یعنی حتی حاضر نبود در حضور ایشان در مورد مشروطه حرفی بزنه که این بشنود. و علاوه بر اون معروف است که میگن دستور داد تمام نسخه های کتاب ایشان را که در میان مردم بود جمع بکنن و حتی یک لیره بدن به کسی که این کتاب را داره و از اون کتاب را بخرن، به دلیل اینکه نمیخواست از این کتاب غربگراها، غرب زده ها در واقع، اون کسانی که میخواستند برای منافع خودشان بر مشروط مسلط بشوند، مرحوم ناینی نمیخواست از این کتاب سوء استفاده بکنند. پس اون بحث جدایی است. یه بحث علمی ما داریم، یه بحث سوء استفاده غربگرایان و غرب زدگان از مشروطه داریم. شما تاریخ مشروطه را که ملاحظه میکنید میبینید که بعد از آنکه مشروطه دوم، مشروطه اول با حمله به مجلس شورا در زمان محمد علی شاه قاجار پایان یافت، به اون میگن مشروطه اول. بعد از آنکه محمد علی شاه قاجار را عزل کردند از پادشاهی و احمد شاه روی کار آمد، مشروطه دوم به اصطلاح نامیده میشه. مشروطه دوم که مسلط شد بر امور اصلا از مسیر اصلی خودش منحرف شد. کسانی که در زمان استبداد جزء سران استبداد بودند، اونها آمدند در مشروطه دوم قدرت را به دست گرفت. پس اون بحث جداگانه است. خیلی خوب.
اینا همه اینا در جایی که شهر خودش مستقیما ورود نکرده، اگر شهر ورود کرده باشه یک شورا،
اینا که قبلا عرض کردیم، در جلسه قبل عرض کردیم، اگر در جایی شریعت رأی مشخصی داشته باشد اونجا دیگر اصولا نوبت به شورا نمیرسد. چرا؟ به خاطر اینکه من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون در یک آیه، هم الظالمون در آیه دیگر، هم الفاسقون در آیه سوم. اگر ما انزل الله باشد، من لم یحکم می شود مصداق ظلم و کفر و فسق. پس قطعا شورا در جایی است که ما انزل الله وجود ندارد. یعنی چی آقا؟ یعنی جزء امور متغیر است. مانند چی؟ مانند این همه مصادیقی که ما امروز در مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار میدیم و قبلا هم در مجلس شورای ملی مورد بحث بود. بارها مثال هاش را من عرض کردم، از مثال های کلان بگیرید تا مثال های خرد. مثلا تعداد قوای کشور چند تا باید باشد، رابطه بین این قوا چگونه باید باشد، نظام رژیم کشور آیا باید رژیم حکومتی به شکل بفرمایید پارلمانی باشد یا ریاستی باشد یا نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی باشد، تعداد وزارتخانه ها چند تا باید باشد، نظام حاکم بر خدمت نظام وظیفه چگونه باید باشد، نظام شهرسازی، مقررات مربوط به شهرداری، مقررات مربوط به نظام پزشکی و الی آخر، ثبت احوال، ثبت اسناد، اینها همه جزء امور متغیره. هم به لحاظ شرعی الزام آور میشن. به چه دلیل؟ به دلیل لزوم برقراری نظم.
اگر ما بدونیم که یقین داریم، مثال از میکنم من بحث خدمت رو فرمودیم، الان قالب اکثریت جامعه شاید من بتونم این قاطبه جامعه با این بحث خدمت با این سبک و سیاق قطعا مخالفه، ولی ما میبینید که تو مجلس ابراهیم تصدیق میکنم و حالا حتی مجلس البته یه سری قیودی زد، ولی خب این استفاده کل میتونه قبول نکرده و رد کرده قبول نداره.
ببینید یکی از اموری که در اداره کشور همواره باید مورد توجه قرار بگیره اینه که نظم از بی نظمی به مراتب بهتره. خب بنابراین وقتی که ما برای اداره کشور یه شیوه ای را پذیرفته ایم که مردم می توانند خواست خود را منتقل بکنند به نمایندگانشان و نمایندگان بیان خواست مردم را در مجلس مطرح بکنند. پس با این ترتیب دیگر ما نمی توانیم بگیم که خیلی خوب، مردم اگر ناراضی بودند بنابراین به آنچه که نمایندگان تصویب می کنند ما نمی توانیم ملتزم باشیم. این دقت بکنید، اون سوال دیگه. بله من میخوام کاملا من میخوام مرحله به مرحله جلو بریم. بله میخوام مرحله به مرحله جلو بریم که دوستانی هم که بعدن این صوت را میشنون مطلب برایشان مبهم نباشه. پس اگر مردم نمایندگانی را برمیگزینند مانند زمان ما، باید تابع نظر اون نمایندگان باشند. بله، مگر اینکه نمایندگان از وظیفه خودشان تخلف بکنند. اگر تخلف کردند، خب تابع باز همون موازینی هستند که تخلف نماینده را مشخص میکنند. یعنی میگوید نماینده اگر تخلفی در این محدوده داشته باشد توبیخ میشه، اگر تخلفش از این محدوده فراتر برود عزل میشه، اصلا عزل میشود. خیلی خوب، پس تا زمانی که چنین تخلفی که موجب عزل نماینده باشد اتفاق نیفتاده، باید بر اساس همان ضوابط معین شده عمل بشود. یعنی نمایندگان آراء مردم را در مجلس منعکس میکنند، طبعا با صاحب نظران دیگر مانند صاحب نظران قوه مجریه گفتگو میکنند، نهایتا میرسن به نتیجه ای. بعد جناب عالی اگر بفرمایید الان مصداقا طور دیگری است، خب در مورد مصداق میدانید همیشه جای بحث و گفتگو هست. اصطلاحا بحث‌های مصداقی را میگن بحث‌های صغروی، یعنی اینکه ممکنه در یک بحث صغروی ما نیاز داشته باشیم به داده‌های فراوان تا نهایتا بتوانیم تشخیص بدیم آیا صغرویاً در ما نهنفی چنین وضعیتی وجود دارد یا ندارد. میخوام عنایتی به این نکته داشته باشید. احراز صغرا همواره یکی از دشوارترین کارهاست. یکی از دشوارترین کارها احراز صغراست. این همون چیزیه که در امور بین المللی برای احرازش از یک کمیته استفاده میکنند. اسمش چیه؟ آفرین، کمیته حقیقتیاب. در امور بین المللی یکی از دشوارترین کارها احراز صغرای قضیه است. برای احراز صغرا از یک کمیته استفاده میکنند، اسمش میذارن کمیته حقیقتیاب، چون واقعا کار سختی است مجموعه اطلاعات را به دست آوردن، خصوصا در جایی که گزارش های طرفین گزارش های متناقضی باشد. همین الان که ما و شما داریم با هم صحبت میکنیم در مورد این اختشاشات اخیر ایران، یک پیشنویسی تنظیم شده در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه ایران. پیشنویسی تنظیم شده، هنوز به مرحله تصویب نرسیده. پیشنویس، در این پیشنویس گفته شده که ایران باید نسبت به این کسانی که دو ماه هست که خواسته هایی دارن باید رفتار خاصی داشته باشد و مماشات بکند. مماشات که تعبیر ماست، خواسته های اونها را برآورده بکند. و همچنین یکی دیگر از اموری که در این پیشنویس مطرح شده این است که یک کمیته حقیقتیابی تشکیل بشود و بیاید در ایران از نزدیک به وقایع رسیدگی بکند، ببیند که اون ادعاهای مبنی بر کشته شدن تعدادی از این اختشاشگران که دارد در فضای مجازی مطرح میشه آیا ادعای درستی هست یا نه. خب این بحثی است. میخوام عرض بکنم که هنگامی که طرفین قضیه گزارش های متناقضی از یک موضوع میدهند، تشخیص حقیقت صغرا خیلی کار دشواری است. خب عبارت مرحوم ناینی رو داشتیم میخواندیم، گفتیم مرحوم ناینی در کتاب ارزشمند تنبیه الامه صفحه 115 فرموده است اکثریت عند دوران اقوای مرجحات نوعی است و اخذ طرف اکثر عقلاً ارجح از اخذ به شازده است و عموم تعلیل وارد در مقبوله عمر ابن حنظله هم مشعر به آن است. عموم تعلیل، این تعلیلی که روی تخته نوشتم اشعار به این مطلب دارد. اشعار به چه مطلبی؟ اشعار به این که اخذ طرف اکثر ارجح است. آره ارجح است از اخذ به شاز. اضافه می کند، ببینید چقدر آدم دقیق و نظری بوده رحمت الله علیه، این عبارات واقعا عبارات حساب شده است. دنباله عبارت ناینی را می خوانم: و با اختلاف آراء و تساوی در جهات مشروعیت. این پاسخ سؤال آقایان است. و با اختلاف آراء و تساوی در جهات مشروعیت، حفظن لنظام متعین است. ببینید، تساوی در جهات مشروعیت یعنی چی؟ یعنی شما میبینید که رأی اکثریتی و رأی اقلیتی وجود داره، این رأی اکثریت و اقلیت از نظر مشروعیت با همدیگر تفاوتی ندارن. یعنی اینطور نیست که یک رأی خلاف شرع باشه رأی دوم موافق با شرع باشه. مثلا دارن رأی گیری میکنن، فرض بکنید که ما تعداد قوای حاکم در یک کشور را در مجلس تصویب قانون اساسی دارن رأی گیری میکنن، ما تعداد قوای حاکم در یک کشور را 3 تا قوه بدانیم یا 4 تا قوه. اکثریت گفتن 4 تا قوه. خیلی خوب، هم 3 تا میتواند مشروع باشد، هم 4 تا میتواند مشروع باشد. در جایی که از نظر مشروعیت مساوی اند، رأی اقلیت و رأی اکثریت از نظر مشروعیت هیچ کدام خلاف شرع نیستند، در آن صورت می‌فرماید حفظن للنظام متعین است. حفظن للنظام، برای حفظ نظام تعین دارد که ما رأی اکثریت را اختیار بکنیم، یعنی برای آن که این نظام و این نظم برقرار بماند و برهم نریزد. و ملزمش همان ادله داله بر لزوم حفظ نظام است. ملزم، چقدر این عبارات دقیقه. ملزمش، ملزم چی آقا؟ ملزم بفرمایید. بله، الزام کننده رأی اکثریت همان ادله است که دلالت میکند بر لزوم حفظ نظام. حفظ نظام یعنی چی؟ یعنی حفظ نظم از طرق عقلایی. خب اگر شما بیایید رأی اقلیت را بر رأی اکثریت ترجیح بدید، این خلاف سیره عقلاست، خلاف شیوه عقلاست. بنابراین نظام را نه تنها حفظ نکردید، بلکه در جهت تضعیف نظام عمل کردید. بنابراین می‌فرماید ملزم عمل بر طبق رأی اکثریت همان ادله است که دلالت می‌کند بر لزوم حفظ نظام. انشالله یه مطالب دیگری هم هست در دنباله همین شورا که جلسه آینده عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.